صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند: خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. و خداوندا، یک بار دیگر به درگاه مقدست می آییم و تو را که خدای محبت و کریم و بخشنده و صبور هستی می ستاییم و پرستشت می کنیم و استدعا داریم که به ما بندگانت بیاموز تا آنطور که باید و شاید تو را پرستش و ستایش کنیم. ای قدوس ازلی و ای قادر مطلق، ای بخشنده حیات و ای منجی عزیز، بگذار در زندگی کوتاهی که داریم هر روز در پی کلام تو و مشارکت و مصاحبت با تو باشیم. پس استدعا داریم که امروز و علل خصوص این ساعت را با حضورت در قلب و فکر و زندگیمون تقدیس نما، تا نه فقط تو را بهتر بشناسیم بلکه به وسیله کلامت به تو نزدیکتر شویم. استدعا داریم که کلام مقدست را بر ما مکشوف بگردان. این دعا را به نام مکاشفه و مظهر قدوسیت تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود نمود، به شاگردانش امر کرد که در اورشلیم بمانند تا روح القدس به آنان نازل شده و از قدرت و الهام خداوند پر شوند، تا آن وظیفه اصلی، یعنی رسانیدن پیام انجیل مقدس به سراسر عالم را با قدرت خدایی و با موفقیت به پایان برسونند. در زمانی که عیسی مسیح این فرمان را امر نمود، دنیای آن زمان به غیر از ملت یهود در بت پرستی و شهوت رانی و شرارت غرق شده بود. حالا رسولان عیسی مسیح وظیفه داشتند که اول مردم را از بت پرستی به یکتا پرستی هدایت کنند و سپس مژده فیض خدا و یکتا را که در عیسی مسیح آشکار شده بود به سمع آنان برسونند، تا آنان از گناهان خود آزاد شده و با ایمان آوردن به عیسی مسیح رستگار شوند. همانطوری که می‌دانید، دعوت بت پرستان به سوی یکتا پرستی، آن هم بدون استفاده از قدرت زور و جبر و توپ و تفنگ، کار آسانی نمی باشد. زیرا کسانی که سنگ یا مجسمه ای را به عنوان خدای خود می پرستند، بدون شک در جهالت و تاریکی هستند و کسانی که در جهالت هستند به طور طبیعی زندگی نمی کنند. اکثر مذاهب وقتی با بت پرستان روبرو شدند، به وسیله شمشیر آنان را وادار به ترک بت پرستی کردند. اما در مسیحیت، عیسی مسیح به رسولان خود می‌فرماید که شما از روح قدوس پر می‌شوید. از روح قدوسی که من عطا می‌کنم شما پر می‌شید، تا به وسیله قدرت خدا، به وسیله قدرت کلام و عمل محبت و عشق به هدایت گم شدگان، شما آنان را به سوی یکتا پرستی بیاورید. بله دوستان عزیز، عیسی مسیح به رسولان خود روح القدس را عطا می کند تا به وسیله قدرت کلام انجیل و عمل محبت و عشق به هدایت گم شدگان آنان را به سوی یکتا پرستی بیاورد. زیرا کلام خدا تعلیم می دهد که خدا به وسیله جبر و شمشیر هرگز انسان را به سوی خود فرا نخوانده و نمی خواند، بلکه خدا محبت است و از روی محبتش آدمیان را دعوت کرده که به سوی او بیاید و انتظار دارد که آدمی از روی اختیار و اراده خود به سوی او آمده و از روی عشق به خداوند او را پیروی کند. رسولان مسیح در امر رسانیدن بشارت به جاهای مختلف سفر می کنند که در کتاب اعمال رسولان برای ما بازگو گردیده است. پولس رسول مجموعاً 3 سفر بشارتی از اورشلیم و انطاکیه سوریه به آسیا و اروپا می کند و یکتا پرستی را برای اولین بار در میان بت پرستان اروپا تشریع ساخته و آنان را به سوی خدا هدایت می کند. در هر شهری که می رفت با بتکده ها و خدایانی که ساخته دست بشر بود روبرو می شد. دنیای آن زمان همه بت پرست بودند. اما یهودیانی نیز در نقاط مختلف بودند که به خدا یکتا معتقد بودند، ولی حاضر نبودند بشارت وحدانیت خدا را به سم دیگر ملت ها برسونند، زیرا آنها فکر می کردند که ملت‌های دیگر لیاقت این را ندارند که در الطاف خدا باشند. آنان را بی لیاقت می‌دانستند و حالا وقتی می‌دیدند که پولس رسول مردم بت‌پرست را به سوی یکتا پرستی هدایت می‌کنه و آنها خدا پرست می‌شن، بر ضد او قیام می‌کنند. بله دوستان عزیز، یهودیانی که خدا پرست بودند وقتی می‌دیدند که پولس رسول بشارت انجیل رو می‌رسونه و مردم را از بت‌پرستی به سوی یکتا پرستی هدایت می‌کنن، عصبانی می‌شن. اتفاقا پولس رسول از دست یهودیان که ادعای خدا پرستی کرده، ادعای یکتا پرستی می‌کردند، بیشتر زجر کشید تا از دست خود بت پرستان. چرا؟ چون آنها از تعصب پر بودند. و عزیزان، وقتی شخص تعصب داشته باشه، دست کمی از افراد جاهل ندارد. حالا در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل 20 از کتاب اعمال رسولان جلب می‌کنیم و دنباله سفر بشارتی پولس رسول به اروپا را مورد توجه قرار می دهیم. برنامه ما را از صدای انجیل می شنوید. در فصل 19 ملاحظه کردیم که مردم شهر افسوس بر علیه پولس رسول قیام کردند. علتش این بود که رئیس زرگران وقتی دید که مردم از بت پرستی به سوی مسیحیت می روند و در نتیجه بت‌های ساخته شده نقره‌ایش فروش نمی ره، همه زرگران را بر علیه پولس می شورونه، اما با دخالت شهردار شهر و حمایت مسیحیان پولس از آنجا جان سالم به در می بره و از این آشوب می رهد. حالا آیه اول و دوم فصل 20 اینطور شروع می شود. می گوید بعد از تمام شدن این هنگامه پولس شاگردان را طلبیده ایشان را وداع نمود و به سمت مکادونیه روانه شد. او در آن نواحی سیر کرده اهل آنجا را نصیحت بسیار نمود و به یونانستان آمد. یعنی پولس شهر افسوس را بعد از اینکه این شلوغ برپا شد ترک میکنه و عازم استان مقدونیه، یعنی شهرهای آتن و قرنتوس در یونان میشه. از آیه 3 میگه و 3 ماه در آنجا توقف نمود و چون عزم سوریه نمود یهودیان در کمین او بودند، پس او اراده نمود که از راه مکادونیه مراجعت کند و سو پاتروس را که از اهل بیریه و ارستوخوس و سکندوس از اهل تسالونکی و نیمایوس از دربه و تیموتائوس و از مردم آسیا تیخیکوس و تروفیموس تا به آسیا همراه پولس رفتند و ایشان پیش رفته در تراووس منتظر ما شدند. حالا در اینجا میبینیم که افرادی که در اینجا نام برده میشه کسانی هستند که در سفرها همراه و یاران پولس رسول محسوب میشدند. اینها به عیسی مسیح ایمان آورده و در کلام خدا رشد و نمو کرده بودند و صاحب معرفت و حکمت خداوندی بودند. اینها از جمله رؤسای اولین کلیساهایی که در اروپا به وجود آمده بود بودند. در ضمن در آیه 6 متوجه می‌شویم که حضرت لوقا نیز همراه و همسفر پولس رسول بوده. چرا؟ چون می‌فرماید که آنها در تراووس، دقت کنید، منتظر ما بودند. یعنی نویسنده خود نیز جزو این گروه بودند. دلیل اینکه پولس رسول این مسیر را برای سفر و بازگشت به اورشلیم انتخاب می‌کنه در آیه 3 است که می‌فرماید پولس فهمید که یهودیان متعصب در کمین او هستند تا او را بکشند. بنابراین پولس از راهی که آنان انتظارش را نداشتند سفر خود را ادامه می‌دهد تا به سوریه امروزی برسد. پولس و حضرت لوقا و تیموتائوس و دیگر مبشران کلام خدا در شهر تراووس باقی می‌مانند تا عید قربان به پایان برسد. پس از عید قربان به شهر فیلیپی که در شمال یونان بود میرن و از آنجا سوار کشتی میشن تا به طرف قیصریه و اورشلیم برن. اما کشتی های آن زمان در هر بندری لنگر میانداختن و خیلی ها فقط به سفرهای کوتاه ادامه میدادن. این بود که هر چند روزی آنان در بندری پیاده میشدن و چند روز در بندر باقی میماندن و هر کشتی که به طرف شرق میرفت سوارش میشدن. از شهر فیلیپی سوار کشتی میشن و 5 روز بعد به بندر تراووس میرسن و مدت 1 هفته در آنجا توقف میکنن. ولی این دلیل نمیشد که رسولان خدا همراه با سایر مبشرین در این بندرها بیکار بمانن. برعکس به هر جایی که میرسیدن بشارت انجیل رو میرسانیدن. از آیه 7 براتون میخونم، میگوید و در اول هفته برای مراسم شام مقدس دور هم جمع شدیم و پولس برای ما موعظه میکرد و چون روز بعد میخواست از آن شهر برود تا نیمه های شب صحبت کرد. در بالاخانه که ما بودیم چراغ های زیادی روشن بود. همینطور که پولس صحبت را طول میداد، جوانی به نام افتیخوس که دم پنجره نشسته بود خوابش برد و از طبقه سوم پایین افتاد و مرد. پولس پایین رفت، او را بغل کرد و گفت ناراحت نباشید، او صحیح و سالم است. و او صحیح و سالم شد. همه خوشحال شدند و همه با هم به بالاخانه برگشتند و شام مقدس را خوردند. پولس یک موزه طولانی دیگر هم کرد تا کم کم هوا روشن شد و آن وقت از ایشان جدا شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالبی هست که اجازه میخوام در مورد آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم تا موضوع براتون روشن بشه. عرض کنم در آیه 7 میفرماید و در اول هفته برای شام خداوند جمع شدند. مقصود از اول هفته روز یکشنبه است. این آیه و آیات دیگر انجیل نشون میده که از همان ابتدای تولد کلیسا مسیحیان به یادبود رستاخیز عیسی مسیح که در روز یکشنبه اتفاق افتاد، در روزهای یکشنبه دور هم جمع میشدند و خاطری صلیب و مرگ و سرانجام پیروزی مسیح بر مرگ یعنی رستاخیز او را گرامی میداشتند. از همان ابتدا روزهای یکشنبه روز پیروزی خواندند، زیرا در روز یکشنبه بود که مسیح از مرگ قیام کرد و به این وسیله صاحب حیات و نجات بودن و ازلی و ابدی بودن خود را به اثبات رسانید. حضرت پولس نیز در نامه‌هایش به جمع شدن و عبادت و ستایش کردن خدا در روزهای یکشنبه اشاره می‌کند و برای همین است که از همان ابتدا تا به امروز مسیحیان جهان روزهای یکشنبه را به روز عبادت اختصاص داده و در این روز به کلیسا میرن و با سایر ایمانداران به عبادت و ستایش و پرستش خدا یکتا میپردازن. مطلب دیگری که در اینجا به آن اشاره شده همون شام مقدس یا شام خداوند یا عشای ربانی است که باز در اینجا با آن روبرو میشویم. میبینیم که همه ایمانداران در بالاخانه جمع شده بودن تا مراسم شام مقدس را اجرا نموده و پیام پولس رسول را بشنوند. حالا مقصود از این شام همانا زنده کردن خاطری فداکاری و جانبازی عیسی مسیح در راه ما می باشد. دوستان عزیز، اگه به خاطر داشته باشید شب قبل از دستگیری عیسی مسیح، او همراه با رسولانش در بالاخانه نشسته و شام فصح را می خوردن که مسیح در این اثنا نان را می گیره و برکت می ده و به شاگردان خودش می ده و می گه بگیرید و بخورید، زیرا این است بدن من که برای شما شکسته می شود. و بعد پیاله را می گیره و میگه بگیرید و بنوشید، زیرا این نشان خون من است که در راه گناهان شما ریخته می شود. و بعد مسیح می گوید این را، یعنی این رسم، این مراسم خوردن نان و نوشیدن از پیاله را به یادبود مرگ و فداکاری من همیشه به جا بیاورید. ای عزیزان، باید عرض کنم که مسیح 2 رسم یا به اصطلاح مذهبی 2 رسوم دینی رو به ما عطا کرده. یکی غسل تعمیده و دیگری یادآوری فداکاری او بر صلیب، یعنی اجرای مراسم عشای ربانی. و ما مسیحیان وظیفه داریم که هر دوی آن را به جا بیاوریم. اگر ما تولد مسیح را جشن نگیریم عیبی ندارد. مهم نیست. ولی مهم این است که تعمید که سمبول و نشان اتحاد در ایمان به عیسی مسیح است را انجام بدهیم و همچنین شان ربانی را که یادآور فداکاری و جانبازی و کفاره دادن عیسی مسیح در راه گناهان ما است را اجرا کنیم. و دوستان عزیز، امروزه نیز کلیسای عیسی مسیح این دو رسم را از همان ابتدا و بنا به فرمان خود عیسی مسیح حفظ کرده و اجرا می نماید. پولس فقط یک روز در این شهر می مونه. چرا؟ چون کشتی روز بعد قرار بود بندر را ترک کنه. پس همه ایمانداران دور پولس رو گرفته بودن و از اون می خواستن که تا فرصت هست از کلام خدا برای آنها بازگو کنه و آنها را تعلیم بده. حالا فراموش نکنید که بسیاری از این ایمانداران بت پرستانی بودن که هیچ چیزی از خدای واحد نمی دانستن. حتی درباره خلقت و پیامبران دیگر اصلا هیچی نمی دانستن. پس پولس خیلی چیزها را می بایستی به آنها تعلیم می داد. پس از سر شب شروع به تعلیم دادن این عاشقان حق می کنه و دل آنان را با گفتار خدا نه فقط تسلی می بخشه بلکه به خدا نزدیک می کنه. در دمدمای صبح یک جوان که لب پنجره نشسته بود چشمانش سنگینی می کنه و به خواب می رود. او تعادل خود را از دست می ده و می افتد و می میره. پولس رسول همراه با جماعت به پایین میره و او نفس مسیحایی را بر او میدمد و جان مرده او احیا میگردد و جوان زنده میشود. ظهور این قدرت خدا مخصوصا برای این تازه ایمانان چقدر مایه تسلی و قوت قلب و اطمینان خاطر بود که بدانند به راستی به صاحب حیات عیسی مسیح ایمان آوردن. رسول خدا تمام شب را در تعلیم دادن به مردم به صبح میرسانه و صبح زود آنان را ترک کرده و به بندر میاد و همراه با دیگر مبشران سوار کشتی میشن و از آنجا به آسوس میرون. از آیه 14 الی 16 درباره توقف در چند شهر مختلف صحبت میکنه و وقتی آنها به شهر میلیتس میرسند چون میبینن که وقت زیادی نیست افراد را میفرستند تا مسئولین و کشیشان آن نواحی از جمله شهر افسوس که پیش از 2 سال پولس در آنجا بشارت داده بود به میتلس بیان، زیرا این آخرین باری بود که آنان را میدید. رسول خدا غالب عمرش را در سفرهای بشارتی به سر آورده بود و اکنون که عمرش کم کم به پایان میرسید اطمینان داشت که دیگر این مسیحیان را در این عالم نخواهد دید. پس سعی میکند که آخرین گفتارش را به سمع آنان برسوند. او میدانست که وقتی به اورشلیم برسه بر حال دیر یا زود یهودیان متعصب او را دستگیر و به قتل خواهند رسانید. به گفتار آخر پولس رسول به مسیحیان و رهبران کلیساهایی که در میان بت‌پرستان زندگی می‌کردند توجه فرمایید. از آیه 18 هم براتون می‌خونم. می‌گوید وقتی همه آمدند پولس به آنها گفت شما می‌دانید از روزی که به آسیا قدم گذاشتم تا حالا با کمال فروتنی و اشک و آه به خداوند خدمت کرده و همیشه با خطر مرگ روبرو بودم، چون یهودی‌ها برای کشتن من توته می چیدن. با وجود این چه در میان مردم و چه در خانه ها همیشه حقیقت را به شما گفتم و هرگز کوتاهی نکردم. به یهودی ها همان پیغام را دادم که به غیر یهودی ها می دادم که لازم است از گناهان دست بکشید و از راه ایمان به خداوند ما عیسی مسیح به طرف خدا برگردید. و حالا به دستور روح پاک خداوند می خواهم به اورشلیم بروم و نمی دانم چه به سرم می آید، جز این که روح القدس در هر شهر به من می گوید که زندان و زحمت در انتظارم است. ولی زندگی وقتی برایم ارزش دارد که آن را در راه خدمتی صرف کنم که عیسی مسیح خداوند به من سپرده است، یعنی این پیغام خوش انجیل را به دیگران برسونم که خدا مهربان است و همه را دوست می دارد. می دانم حالا که بروم دیگر هیچ کدام از شما که پیغام خدا را بارها به شما دادم هرگز مرا نمی بینید. بگذارید بگویم که خون کسی به گردن من نیست و اگر کسی از فیض خدا محروم ماند من مقصر نیستم، چون در حق کسی کوتاهی نکردم بلکه پیغام خدا را به همه رساندم. پس شما مواظب باشید، مواظب خودتون باشید، سعی کنید گله خدا را خوب بپرورانید، یعنی ایمانداران را که مسیح به قیمت خون خود خرید. از کلام خدا تعلیم دهید و از آنها نگهداری کنید، چون روح پاک خدا شما را ناظر و مسئول می داند، یا شما در برابر آنها مسئولیت دارید. سپس می فرماید: می دانم وقتی بروم معلم‌های دروغگو مثل گرگان درنده به جان شما می افتن و به گله رحم نمی کنن. بعضی از خود شما حقیقت را وارون جلوه می دهید تا مردم را دنبال خودتون بکشید. اما مواظب باشید، مواظب خودتون باشید و فراموش نکنید در این 3 سالی که با شما بودم پیوسته از شما مواظبت کردم و شبان روز برای شما دعا می کردم. حضرت پولس آخرین اوامر و نصیحت‌های خود را به رهبران مسیحی نواحی اروپا میرسونه. او هدف و مقصود از زندگی را در جلال دادن و تسلیم بودن در عیسی مسیح میداند. او به استقبال مرگ میره و جفاها را به جان میخرد، زیرا دلش در گروه عشق عیسی مسیح بود. برای او زیستن یعنی مسیح، و اکنون میخواهد به آنها نمونه بدهد تا مقصود و هدف از زندگی را در عیسی مسیح جستجو کنند. سپس اشاره به اتفاقات آینده می کند که مبادا غرور در آنها رخنه کند. آنها را اخطار می ده که از خدا جدا نشن، از کلام خدا دوری نورزن و یا اسیر خودخواهی نشوند و دنبال مقام خود نباشند. همچنین آنان را از ظهور پیامبران دروغین آگاه می کند و می گوید فریب معلمین به ظاهر مقدس اما در باطن هیلگر و مکار نخوری. از آیه 32 الی 38 متوجه می شویم که او در همه حال سعی می کرد در تمام مراحل زندگیش برای مردم نمونه باشد. او نیامده بود تا به کسی منت بنهد، بلکه پولس آمده بود تا با روح فروتنی و خدمت همه را دعوت به خدمت کردن کند تا زندگیش برای همه نمونه باشد. چرا؟ چون او می دانست که مسیح چه انتظاری دارد، می دانست که مسیح چه توقعی از او دارد، و حالا همان را نه الزاماً در گفتار بلکه در عمل به ایمانداران نشان می‌دهد که مسیح از آنها چه انتظاری دارد. او هرگز خود را مستثنا از دیگران نمی‌دانست، و دوستان عزیز این یکی از صفات شایسته رهبران برحق می‌باشند که خود را از دیگران مستثنا ندانند. بین خودشون و دیگران تفاوتی قائل ننهند. رسول خدا می‌فرماید: و حالا شما را به دست خدا و کلام پرقدرت او می‌سپارم، کلام که قادر است ایمان شما را بنا کند و تمام برکاتی که مال اشخاص برگزیده اوست به شما بدهد. پولس آنها را ترک می کند، اما خدا هرگز از ایمانداران جدا نمی شه. و سپس می گوید: ببینید، من هرگز نه طمع پول داشتم، نه طمع مال، نه طمع لباس، بلکه با این دست ها همیشه کار کردم تا هم خرج خود را بدهم و هم خرج همراهانم را. از لحاظ کمک به فقرا هم پیوسته برای شما نمونه بودم، چون کلمات عیسی مسیح را به خاطر داشتم که فرموده بود دادن بهتر از گرفتن است. دوستان عزیز، بدین ترتیب پولس رسول از آنها می‌خواهد که مثل او زندگی کنند، انگل روزگار نباشند و بار بر دوش مردم ننهند. می‌فرماید: من که رسول خدا بودم، من که پیام آور نجات بودم، برای اینکه نمونه زندگی مسیحایی به شما بدهم، روزها با این دست‌های خودم کار خیمه دوزی کردم تا خرج خودم را در بیاورم و بر کسی ظلم نکنم و از مال مردم نخورم، و با اینکه پول جزئی به دست می‌آوردم، ولی از همان نیز به فقرا کمک می‌کردم. خودش از همه محتاج‌تر بود، فکر پسنداز آینده‌ام نبود، تنها درآمدش هم همون خیمه دوزی بود. با این حال پولس رسول به مسیح ایمان کامل داشت، به گفتار مسیح ایمان کامل داشت و می دانست که در بخشیدن لذتی هست که نمی شود با داشتن آن را به دست بیاورید، زیرا خداوند بخشنده خیش را دوست می دارد. مسیح فرموده بود دادن بهتر از گرفتن است. دوستان عزیز، این آیه و آیات دیگر صحبت از وظیفه می کند که همه ما را شرمنده و روسیا می کند، و اون نگاهداری از فقرا و مستضعفان است. راست از شیطان با دلایل بشری و خودخواهانه به من و شما می قبولاند یا قانعمون کرده که خودمون بیشتر از هر کسی دیگر در احتیاج و نیاز هستیم. او ترس از آینده، ترس از گرسنگی در آینده و مشکلات را در برابر ما ظاهر می کنه تا من و شما را بترسونه، تا به جای اینکه بخشنده باشیم به فکر خودمون باشیم، به جای اینکه سخاوتمند باشیم هی جمع کنیم و در نتیجه این کارها را میکنیم. ولی دوستان عزیز، کسی که بخشنده نباشد خود را از عطایا و اعتماد به خدا و تکیه کردن به او محروم میکنه. راستش هیچ بشری به اندازه‌ای که باید و شاید به اندازه‌ای که وظیفه اوست هنوز به فقرا کمک نکرده. البته من و شما هم جزء آنهاییم. خدا کند ای عزیزان همانند پولس صادقانه بتوانیم در این امر مهم روسفید باشیم و نشرمنده. پولس سخنان خود را به پایان میرسونه و با همه خداحافظی میکنه و سوار کشتی میشه و اون نواحی را برای همیشه ترک میکنه. ولی کلام او در قلب آنها میمونه. آنان با چشمان خود دیده بودن که چگونه پولس رسول از روی عشق و محبت به عیسی مسیح آنان را از فیض خدا اعلام کرده بود و آنها آن را پذیرفته بودند. میگوید بگذارید بگویم که خون کسی به گردن من نیست. و اگر کسی از فیض خدا محروم ماند من مقصر نیستم، چون در حق کسی کوتاهی نکردم بلکه پیغام خدا را به همه رسانیدم. و دوستان عزیز، این هم پیام ماست. ما وظیفه داریم همانند پولس پیغام فیض بخش خدا را که در انجیل مقدس برای ما هست به سمع شما برسونیم. خوشبخت کسانی هستند که آن را میپذیرند و با ایمان آوردن به عیسی مسیح فیض خدا را تجربه میکنند و در او زندگی میکنند. اما اختیار با شماست. اگر شما پیغام را بشنوید و دوستان عزیز آن را رد کنید، مقصر ما دیگه نیستیم. ما وظیفه خود را انجام دادیم. این شما هستید که سرنوشت خود را انتخاب میکنید. با تصمیم گیری از پیروی عیسی مسیح سرنوشت خود را به سوی حیات جاودان راهنمایی میکنید. ولی اگر عیسی مسیح را رد کنید، همونطور که کلام خدا میگوید، شما نیز حیات جاودان را رد کردید و اون وقت ما مقصر نیستیم، چون ما در حق کسی کوتاهی نکردیم بلکه پیغام خدا را تا توان داشتیم به سمع شما رسانیدیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.